بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب آن سوی مرگ، داستان سوم. توضیحات بیرون کتابیمون خیلی زیاد شد، دو سه جلسه که خیلی بحث از بیرون کتاب کردیم، از خود کتاب پیش نرفتیم. البته توضیحاتی که دادیم ضروری بود و کمک میکرد به فهمیدن اتفاقاتی که از اینجا به بعد میفته. انشالله امروز یکمی متن رو بیشتر بخونیم و ماه مبارک هم که خدمت عزیزان هستیم اگر خدا توفیق بده، فقط وقتمون کمتر میشه. ماه مبارک همه جا منبر و سخنرانی اینا مال ماه مبارکه. ما ماه مبارک میرسیم وقتمون کم میشه، چون کلاس ها از 1:30 شروع میشه در ماه مبارک دیگه، طبعا باز زودتر تمام کنیم که عزیزان به کلاس هاشون هم برسن. ولی بحثمون انشالله در ماه مبارک هم ادامه خواهد داشت. بنا دارم یه سری باز نکات رو اگر فرصت بکنیم تو همین تایمی که تو ماه مبارک داریم، باز یه سری مباحث فلسفی و قرآنیش رو بیشتر بپردازیم بهش. هرچند که دیروز مخصوصا خیلی دیگه ما پدر بحث رو در آوردیم، شورش رو دیگه دیروز در آوردیم، کامل مباحث عقلی و فلسفی بود تو بحث دیروزمون. ولی خب کمک میکنه به اینکه بفهمیم اینی که به صورت حیوان مثلا آدم ها تو عالم برزخن یعنی چی، که با بحثی که دیروز داشتیم خیلی از این مباحث فهمیده میشه. خب، گروهی از ارواح تا حدی شبیه حیوانات بود، شبیه بوزینه، خوک، سگ و غیره، اما بقیه اندامشان کاملا بشری به نظر می رسید، هرچند مانند قحطی زدگان لاغر بودند و پوست بدن اسیریشان که گفتیم به جای اسیری بگیم چی؟ مثالی، مثل چرم خشکیده بود، یا مثل چرم خشکیده بود، مثل چرم خشکیده و ترک خورده. بعضی از آدم‌ها ایستاده بودند، برخی نشسته و گروهی. بعد میگه که از طرز نشستنشون برام بگید. سعی کرد نشونم بده. کف پای راستش رو زیر نشیمنگاه خود گذاشت، زانوی چپ رو بالا آورد، ساعد دست چپ رو روی زانو قرار داد، سپس پیشونیش رو بر ساعد همون دست گذاشت، حالت چنباتمه زدن، سر رو گذاشت روی دست. گفت اینطوری شبیه نشستن یک عزادار، یک ماتم زده، شبیه آدمی بسیار افسرده و مایوس. افسردگی ویژگی جهنمی هاست. ویژگی جهنمی ها و بهشتی ها در دنیا و برزخ و اینا یکیه ها، اینو توجه داشته باش. هیچ وقت یک مؤمن بهشتی در دنیا مبتلا به افسردگی نمیشه. افسردگی مال جهنمیه. یه حزنی داریم، آدم احساس می‌کنه سری کارا رو باید انجام بده، انجام نداده، یه نقطه مطلوبی بوده که باش فاصله داره، اون حزن یه بحث دیگه است. این حزن مطلوبه، چیز خوبی هم هست، ولی حزن از دست دادن، از دست رفتن. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ولی خدا که ناراحت نمیشه، ولی خدا که چیزی رو از دست نمیده. برخی دوستان برای مشاوره میان، این نکته رو گفتم بهشون. بعضی دوستان گفتن آقا مثلا فلان اتفاق افتاد تو زندگی ما، 5 سال از زندگی ما از دست رفت. عرض کردم بهشون اصلا آدم که تحت ربوبیت و مدیریت خدا باشه نمیشه چیزی رو از دست بده، اصلا دست رفتن نداریم. گفت آخه من اینجور شدم بعد اونطور شد. گفتم از حضرت یوسف بدتر شدی؟ پیغمبرزاده باشی، زیبا باشی، ویژه باشی، بندازن تو چا، از چا هم که درت میارن به عنوان برده میخرن میبرن، بعد تازه میبرن توی خونه بزرگت میکنن. اونی که بزرگت کرده به اتهام این که قصد سو داشتی میدازد زندان، هی بد از بدتر، درسته؟ بعد خواب یکی میاد پیشت میبینه، بعد اون آزاد میشه، بعد بهش میسپاری، بعد باز اونم یادش میره، باز دیگه بدتر از بدتر. ولی همه اینا رو آورده که آخر بشه عزیز مصر. آخر ماجرا مهمه. کسی که این باور رو داره اصلا نمیتونه ناراحت بشه. افسردگی تو دنیا هم معنا نداره برای کسی که ولی خداست. نمیشه اصلا کسی گفت من افسرده، مؤمن نمیشه افسرده باشه. یعنی چی اصلا؟ مؤمن برایش افسردگی معنا نداره، تعریف نشد تو این دستگاه، افسردگی معنا نداره. افسردگی ویژگی جهنمی هست. میدونی چرا پیرن مشکی کراهت داره پوشیدنش؟ پیرن مشکی پوشیدنش کراهت داره، تمام بعد میگه مشکی رنگ عشق شراحت داره. مشکی رنگ لباس جهنمی هاست. چقدر جالبه که لباس هایی که اونور اینا تنشونه، رنگ های مال اونور رو اینور هم گفتن استفاده نکن. چرا علما همیشه پیراهن سفید میپوشن؟ حتی روز عاشورا هم خیلی از اساتید و بزرگان و علما میبینی این لباس رو که بهش میگن قبا، یه قبا داریم یه عبا داریم، یه عبا رو روی است، این زیریه بهش میگن قبا. یاد یه اسمی میپرسم و انتام میگیرم، زیری که پیراهنه یا گاهی بلنده بهش میگن دشتشه. علما معمولا این زیریه رو سفید میپوشن، رویه حالا رنگش متفاوت میشه. تو عزا حالا عزاهای خودشون هم معمولا باز اون رویه رو تیره نمیپوشن، تو عزای اهل بیت رویه رو تیره میپوشن. مستر هنفر میگه ما باید کاری بکنیم که از خاطراتش خیلی جالب. استاد ما میفهمون انقدی که آیت الله بهجت، استاد ما از شاگردان آیت الله بهجت بودن در فقه اصول، شاگردان قدیمی ایشون بودن، میفهمون انقدی که تو درس فقه اصولشون آیت الله بهجت خاطرات مستر هنفر رو گفتن، من وقتی رفتم کتابو خوندم دیدم هیچ چیز جدیدی برام نداره، چون همه رو سر کلاس شنیده بوده. اون موقع آنسوی مرگ نبوده، مستر هنفر میگفتن آیت بهجت تحت امکانات اومد آنسوی مرگ داریم میگیم. تو خاطرات مستر هنفر یکیش اینه، جز اون پروتکل هایی که ابلاغ میکنه، جاسوس انگلیس بوده دیگه، ابلاغ میکنه اتفاقات باید کشور اسلامی بیفته، یکیش اینه. میگه بعد ذهنیت سازی نسبت به روحانیت که الان بعضی عزیزان ما الحمدلله تو توییتر فعالن، اکانت فیک پیدا میکنن کوتش میکنن اون و شهید تولید میکنن از روحانیت، یه پیام مزخرفی رو که یکی جعل کرده. این از این چیزا احتمالاً ایام بعد بیشتر شاهد بشیم. اگه به عکس بنده در توییتر پیام دیدید بدون از همین الانم تکذیب میکنم، از این کارا زیاد میکنم که یه عکس دیگه پیام مزخرفی هم تولید بشه، یکی هم ور داره سلاح ور داره به اسم اینکه اینم تولید کرده بینه بکشتش. خیلی جالب گفته بود باید ما ذهنیت سازی نسبت به علما و روحانیون عوض کنیم. نباید جوان‌ها با خبر بشن که روحانیون لباس سفید میپوشن. لباس سفید لباس کار کسایی است که کارشون بسیار حساس و دائم با بهداشت مواجهه، مثل آشپزا، مثل پزشکان. این ذهنیت مثبتی که حالا خیلی ذهنیت هم نیست که اینجوری هستن علما که مرتبن تمیزن، این نباید تو ذهن کسی بیفته. اینو باید خرابش کنیم، باید ذهنیت درست کنیم، یه ذهنیت دیگه باید بسازیم، باید یه چهره چرکی باید از علما نشون بدیم. حالا نکتهش این بود پیراهن سفید استحباب داره چون لباس بهشتی هست، رنگ روشن مستحب پوشیدنه. شما میدونستین کفش سیاه پوشیدن که راحت داره نور چشمو کم میکنه؟ چند نفر ما اینجا داریم که کفش سیاه نیست؟ آقا یه نفر پیدا شد کفش سیاه، یکی اون تعلم هم داره کفش سیاه کراهت داره. بعد مشکلات در ترشحات هورمونی و الی ماشاءالله که دیگه من بعضی روایاتش و فکتای طبیشو دیگه نمیخونم براتون، که مثلا یکی از عوامل نازایی کفش تیره است، یعنی عقیم شدن. کفش تیره اون سیستم متابولیسی رو میریزه به هم، رنگ اینجوری گردش خون رو با اختلال مواجه میکنه. از این قبل زیاد داریم رنگ بحث مهمی رو چند باری هم قبلا مطرح کردیم، به این مناسبت دوباره گفتم رنگ سیاه رنگ آدمای افسرده است. تو دنیا پوشیدنش کراهت داره، برای چی برای امام حسین اهل بیت میپوشیم؟ برای اینکه میخوایم بگیم این لباسی که انقدر بدمون میاد خدا لعنتت کنه یزید که همچین لباسی تن ما کردی، ما رو مجبور کردی از این لباسا تن ما کنیم. عاشق رنگ مشکی نیستیم، مشکی هم رنگ عشق نیست، رنگ بدبختیه. رنگ مشکی اصلا خوب نیست، تا جایی که میشه حتی لباسای رویی هم آدم مشکی نپوشه، حالا تا کاپشن و اینا رو مواظب باشیم. خود بحث رنگ بحث مفصلی. تو بهش ما رنگ مشکی نداریم کار شده باشه جایی باشه رنگ مشکی. این حالت رنگ مشکی و رنگای تیره و افسرده مال افسرده ها و جهنمی هاست. تو روایت داره که لباس فرعون هم فرعون مشکی میپوشیده همیشه، متکبرین از رنگای تیره خوششون میاد. اینم بدونید روانشناسی رنگ یه بحث جذابی، متکبرین از رنگای تیره خوششون میاد، دلیلم داره، وارد بحث روانشناسیش نمیشم چرا اینجوری. و متکبرین چون جهنمی ها بگیم همه رو به هم ربط بدید، متکرمی رنگ تیره دوست دارن، بعد متکبرین جهنمی هم هستن چی شد؟ متکبرین جهنمی هم هستن. لذا رنگ مشکی هم رنگ تکبر هم رنگ جهنمی، متکبرین افسرده هم هستن دیگه. اینم توضیح بده. چادر مشکی بحثش متفاوت. چادر پوشش رویی خانم، اتفاقا این از باب دافعه است، حالا وارد بحثش نمیشم. یه بحثی داریم هندسه پوشش، اگه خواستید یه نوع بعد بشینیم با هم صحبت بکنیم. خود پوشش یه نوع معماریه و اشکال هندسی که استفاده میشه معنا و مفهوم داره، رنگ ها معنا و مفهوم داره. خود چادر از جهت هندسی یه مفهوم داره، از جهت رنگش هم یه مفهوم داره. این متفاوته. اون دیگه از باب این از جای خاصی نیست. آیا بچه‌ها می‌فهمونن که امام زمان رو برخی از بزرگان که دیده بودن امام زمان عمامه مدل ایرانی‌ها می‌بندن و رنگش هم سفیده. سیدار تو حرم خوشگلار می‌بینم که آقا شما امام زمان نیستی. خود از ازل عمامه سفید سرشون می‌کنه. و عمامه مشکی داره میگه. باید بچه‌ها می‌فهمونن از علاقه که امام زمان به ایرانی‌ها و روحانیون ایرانی دارن عمامه‌شون مدل ایرانی‌ها می‌بندن. چون چند مدل عمامه داریم؟ عمامه نجفی و لبنانی و ایرانی و اینا مدل ایرانی‌ها می‌بندن. این رنگ سفید و سیاهشو ما درست کردیم، در آوردیم. اعتبار ماهاست. وگرنه تو اهل بیت اینجوری نبوده. تو تاریخ اهل بیت هم یه جا فقط نقل شده که امام مجتبی عمامه مشکی یه بار فقط سرشون کردن، اونم روز 21 ماه مبارک بود. وقتی اومدن سخنرانی کنن بعد از شهادت پدرشون امیرالمومنین، تو خطابه که برای مردم کردن عمامه رو مشکی گذاشته بودن، که از همین هم اثبات میشه که مشکی پوشیدن برای اهل بیت اشکال نداره. خب ادامه بدیم. میگه تو این حالت نشست. بعد گفتش من و مرد چشمابی هم به این حالت نشسته بودیم با ارتفاع کمی از سطح وادی. خب بعضی ها ایستاده بودن، برخی نشسته بودن، عده‌ای دائم در حال حرکت بودن. این گروه جماعتی با افکار سیاه و رفتارهای ناهنجار بودن. افکار سیاه، سیاهی فکرشه اونجا. دیروز گفتم دیگه هرچی از خودش آورده، افکارش سیاه بوده، افکارش تاریک بوده، تاریکی مال خودشه. رفتارهای ناهنجار، مردمی با خشمی مهار نشدنی، کینه‌ای لجام گسیخته یا لجام گسیخته، حسادتی آشکار نسبت به دیگران. البته ظاهرا لجام باید درست باشه چون لگام از اون طرف درست. مردمی که میل فراوانی به آزردن بقیه داشتن، سادیست میگن بهش، دیگر آزاری، حتی با نگاه تیز و خصمانه‌شون یکدیگر رو سوراخ می‌کردن. استادیوم بوده احتمالاً. میشود گفت مخلوطی از شهوات کهنه ارضا ناپذیر دیوانشون کرده بود. دائم با فریادهای حیوانی، با جیغهای وحناک و ناله‌های دلخراش به هم میپریدن. آنها ارواح بسیار شریر محسوب میشدن، ارواحی که هنوز به زشته گناهاشون آگاه نبودن. بقیه چی؟ بقیه ارواحی منزوی و بیازار به حساب میومدیم. اینا دیگه یه طایفه دیگه بودن، هم جدا بودن. میگه ماها بیازار بودیم، آزار مثل اونا نداشتیم. اونا چون آزار رفته تو ذاتشون. فهمت یعنی؟ یه بحث ببینید، ایناست که میگم جذابیت مطالب علامه طباطبایی و تفسیر علی میرزا به خاطر ایناشه. یه شبهه‌ای در قرآنه، هیچ کس که علامه طباطبایی تا قبل علامه طباطبایی نتونست اینو حل کنه. شبهه‌شو بگم براتون، خیلی زیباست. شبهه اینه، دستور مالکی مجادله میفرماید که جهنمیا روز قیامت برای خدا قسم دروغ میخورن. مفصلی توش مونده. یعنی چه قسم دروغ؟ قیامت که همه چی با ظاهر میشه، دروغ اصلا معنا نداره. چه فریبی میخوای بدی؟ چه میخوای بپوشونی؟ شروع کردن به توجیه کردن قسم دروغ یعنی مثلا میخوان قسم دروغ بخورن ولی نمیشه. خب میگفت میخوان بخورن نمیشه دیگه، چه قسم دروغ میخورن؟ علامه طباطبایی نه حل کرد رضوان الله علیه، ایشون فرموده که قیامت ظرف بروز ملکات است. قسم دروغ میخوره نه یعنی با میسته حرف میزنه، تجلی میکنه ملکه قسم دروغ خوردن. این تجلی میکنه، این ملکه این شخصیتش، جزئی از شخصیتش شده. قوقای المیزان ایناست دیگه، اینجا هاشه که کولاک کرده، جزء شخصیتش شده، نمیتونه قسم دروغ نخوره. اون که بعد حقانیت ظرف قیامت هم به همینه که هر کی هر چی داره همون رو نشون میده، هیچ کی نمیتونه فریب بده. این همین بوده. تو دنیا ملکه شده و براش فحش دادن، جهنم که میره فحش میده. اینجا ملکه شده بود داد زدن، عصبی بودن، اونجا هم داد میزنه عصبیه، ملکه رو به خودش میبره، شخصیتشه، نمیتونه. دیدی تو خوابم دعوا دارن بعضیا، بعد تو خوابم داره با یکی کتک کاری میکنه، یه صدا میداره فوش میده، آقا به یکی بغلش چیز دهنه میگیره بیب میزنه مثلا، نمیتونه اصلا فوش نده، ملکه شده. قیامت ملکات بروز پیدا میکنه. حالا اونایی که آزار شده اون ملکشون، اونجا هم آزار میرسوندن. بعضی هنوز آزار به حد ملکه براشون نرسیده بود. اینا پشیمون بودن، کاری هم نمیتونستن بکنن. از زشتی گناهامون آگاهی داشتیم، به خاطر اعمالمون بسیار شرمنده بودیم، در پیله محکمی از غم فرو رفته بودیم. ما این گونه تماس گناهامون رو پس میدادیم. هرچند مجازات با بعدی مجازات سخت‌تر در قیامت همراه بود، نمیدونستیم چه نوع مجازاتی، ولی میدونستیم که قطعاً سخت‌تر خواهد بود. قطره‌های عرق، اینجا نویسنده میگه، قطره‌های عرق روی پیشونی بلندش برق می‌زد، با دستمال عرق‌های ترس، عرق‌های اندوه رو گرفت، تقلا کرد که بر اعصابش مسلط باشه. ادامه داد، هر چندگاه صداهای خوفناک می‌شنیدیم. اینجا داشتش یه داستانی میگه، می‌خوام تا اون داستانش رو امروز بگم، برگشت بشه برای فردا. داستانش خیلی جالبه، یکی از اتفاقاتی که دیده، صداهایی که به اصطلاح مو رو بر تنمون سیخ می‌کرد. گاهی اشکالی مخوف ظاهر می‌شدن، به سمت اون میومدن و ما رو می‌ترسوندن. در حقیقت اون اشکال تجسم اسیجه گناهامون بود. روایت داره کسی تو دنیا یک مؤمن رو بترسونه، ذره ترس اون طرف می‌ترسوننش، یعنی خود ترسش بروز پیدا می‌کنه. پیغمبر اکرم از مسجد خواستم بیام بیرون، حالا تو این دوری مخفی ها و این برنامه های ما ها چقدر میترسون دلبره و طرف فوتبالیست بوده، هواپیما داشته میرفته، اومده توی کابین خلبان، معروفه یادتونه، شد من یادتونه ماجرا چیه، چند سال پیش میکروفون رو گرفته گفته که عزیزان داریم سقوط میکنیم، یه دو ملت سکته زدن، حتی گفته بودن حسابی هم زده بودنش هم تیمیاش، بعدش ملت رو میترسونه، با شوخی میترسونه. پیغمبر مسجد میخواستم بیان بیرون، یکی بچه‌ها کفشی که قایم کرده بود اومدن بیرون، من خودش دنبال کفشش میگرد، اینا واشته دارم برن میخندیدن، این خیلی گشت و اینا. بعد اینا دیدن دیگه من خود نگران رو میخواد بره تو خیابون دنبال کفشش بگرده، کفشی بچه هم پشت رو برده، میگه حضرت عصبانی شدن، فهمدن این چه کاری بود، بابا شوخی کردیم. از اول حضرت فهمدن که این ترسید، میگه گفتیم آقا شوخی کردیم، میگه حضرت دوباره تکرار کردن با صدای بلندتر، فهمدن ترسید، خط قرمزه، ترسوندیش، شوخی که بترسونه، حرفی که بترسونه، پشت دیوار قایم بشیم، صدای در بیاریم. قطعا اون برادر ترسی که ایجاد کرده رو میبینه، خود ترس رو میبینه. صداهای خوفناک ترجمه یا بازتاب اسیری سخنان زشت اون بود، سخنان زشتی که به دیگران گفته بودیم، تهمتهایی که زده بودیم، غیبتهایی که کرده بودیم، هر کم اینام ترس ایجاد میکنه دیگه. میگه خب چه لباسی به تن داشتید؟ میگه لباس منو مرد چشمابی و تعداد زیادی از ارواح بلند و توسی بود، لباس عده دیگر بلند و سیاه، این رنگ ها همه تیره است. اون داستان اول لباس طلایی بود، رنگ ها رو ما ایجاد میکنیم اون طرف. از جمله این، از جمله اینجاست، از جمله آن شخص مشهور، خیلی مشهور. پاورقی زده میگه ما هم خبر نداریم این شخص مشهور کیه، شما هم ذهنتون به سمت کسی نبرید، نمیگم کیه. حالا این شخص مشهور کی بوده؟ در زمان حیاتش اکثر مردم رو میشناختن، عالی منصبی قدرتمند و پرنفوذ و بسیار ولخرج، با ظاهری آراسته و افکاری بلند پروازانه. حضور او در وادی حق و ناس با آن وضع شرم‌آور برایم باور کردنی نبود، به حدی که از مرد چشمه‌ای پرسیدم چیزی که من میبینم تو هم میبینی؟ گفت آره. بعد میگه اون مردی که دامنش حرف میزنه ایرانی بود؟ گفت بله. دستهاش رو از پشت بسته بودن، دو تن از گناهکارا او رو در سراسر وادی میچرخوندن. اغلب ارواح از خبائث باطنی این شخص از همه گناهاش خبر داشتن، به هر طرف که رونده میشد موجی از تمسخر و توهین به صورتش میخورد. آقا اون بر که آدم حس نداره، حس اون بر، فهم اون بر، دیروز گفتم چند برابر این طرفه؟ 50,000 برابر. مقیاس دنیا و برزخ 50,000 برابر. الان از یه توهین چقدر ناراحت میشیم؟ در عالم برزخ از یه توهین 50,000 برابر این اذیت میشیم و ناراحت میشیم. الان توهین طرفو چقدر میفهمیم؟ اون طرف 50,000 برابر میفهمه. عده‌ای مانند سگهای گرسنه‌ای که استخوان یافته باشن دورش رو میگرفتن، هر کدوم سنگدلانه او رو مورد توهین و آزار قرار میداد. چطور؟ با خنده‌های بلند و گستاخ، با پرتاب کردن کثافت به صورتش، با فحش دادن، با هر عمل دیگه‌ای که توهین و تمسخر محسوب میشه. مثلا چیزهای خنده‌داری شبیه کلاه دلقک‌ها رو سرش می‌ذاشتن، بر پشتش سوار می‌شدن، او رو به سمت همدیگه هل می‌دادن، گاهی به طرز مضحک صورتش رو بزک می‌کردن، در یک جمله شخصیتش رو لجنمال می‌کردن. لجنمال محترمانه‌ترین لغتیه که میشه به کار برد. او در میون اون آشوب و همهمه وقیحانه با هر استهزا از خجالت آب می‌شد، زبونشو در دهن چرخوند و گفت برای مصیبت‌های ذلت‌بار اون مرد پایانی وجود نداشت. اون نماد قدرت، نفوذ و شرف از دست رفته بود. زهره باید می‌فرماید که الفقر و الغنا بعد الارض علی الله. خیلی روایت زیبایی. کی دارای کی ندار بعد از اینکه آدما عرضه به خدا شدن معلوم میشه. اینجا ریاست و میز و قدرت و ثروت و بعد الارض علی الله. اونجا مگه تحویلت گرفتن هست؟ اینجا همه حساب می‌بردن، به همونه که حساب بردن لجمالش می‌کنن اون طرف. تمام عزت، شخصیت، غرور و افتخاراتش بخار شده بود، مثل تکه یخی در برابر آفتاب تیرماه. مردی که در دنیا قدرت زیادی داشت، در اونجا خیلی زبون بود، حتی نمیتونست چاره‌ای برای برهنگی قبیح و خارکنندش پیدا کنه. مرتب با چهره خجالت زده و تحقیر شده به سمت مامورا میدوید، التماس میکرد که او رو به جای دور از انظار ببرن. مامورا بهش میگفتن جایی برای پنهان شدن وجود نداره، در هر نقطه از این عالم که باشی همه تو رو میبینن، نه تو میتونی خودتو مخفی کنی نه گناهانت رو. سوره مارکی تاها اینا رو قشنگ به وضوح توصیف کرده. اینها او با این جواب مامورا از حسرتی فزاینده و آرزوی ناممکن متبرع میشد. آرزو میکرد که میتونست به حیاتش خاتمه بده. اگه میتونست بدون ذره تردید فوراً خودش از شر وجود خلاص میکرد. از شما پنهان نمیکنم، من با مشاهده احوال مرد مشهور برای اولین بار در وادی حق الناس احساس خوشحالی کردم. احساس خوشحالی به خاطر اینکه در دنیا شغل و مسئولیت او رو نداشتم. روایت فرمود هر کس که مسئولیت برای 10 نفر داشته، خیلی روایت عجیبی، روز قیامت با دست بسته میارن، از پس حسابرسی نسبت به این 10 تا اگه بر اومد آزادش میکنن بدبقی حساب کتاب ها. یعنی اصل در مسئولین جهنم رفتن. حالا سر و کله میزنن، تقلب میکنن، فوش و فوش کشی میکنن، دروغ میگن، تهمت میزنن، این دیگه واقعا از حماقته. یک سر سوزن، یک جو عقل اگه آدم داشته باشه یه قدم برای ریاست بر نمیداره. از ریاست فرارم نمیخواد آدم بکنه ها، بخواه همه فرار بکنن دیگه جنگل میشه حالا. نه، دیگران یا اصرارش میکنن، التماسش میکنن بیاد تو صحنه، خودش خوش نمیدازه جلو. کن زنبن بلا تکن رأسا. خیلی روایت زیبایی، به نظرم از پیغمبره. فهمود همیشه سعی کن دم باشی، سر نباش. سرا زودتر میرن جهنم. سر نباش، دم باش، تا باش. یه بزرگی سفارش میگم گفت اتوبوس میخواد سوار شه، میشه آخر از همه سوار شه. یه حسیه دیگه، آدم سر اول باشه، بزنه بره جلو، از هم جای کوچیک میشه آدم مدیریتش بکنه. آخر من تعوی میستم، شیرینی حمله کنیم، شربت نهاره چیه، صفه شله است، آخر نرسیدم. حس خاص، حس عجیبی ها. اونا که زود میدوهن میرن، زود هم میرن جهنم. میخوان اول باشن، میخوان سر باشن، هد باشن. اینا که دست و پا زدن در ریاست، خیلی وضعیت وخیمیه. ریاست خیلی حساب کتاب داره، پدری از آدم در میارن، پدری در میارن. داستان و حرف زیاد اینجا، نمیخوام وقت رو بگیرم، شما میخوام این بخش رو تمامش کنم برای امروز. میگه علتش چی بود؟ اینجا شو بعد گفتش که میشه به طور سربسته بگین در دنیای زمینی چه کرده بود؟ دکتر صورت گر گرفتش رو به سمت او گرفت و جواب داد، این رفیقش حسین پرسید، گفت کارهای بد، مهمترینش، اینو میخوام بگم تلنگری باشه بحث امروز اون تمام، مهمترینشون تصرف و هدر دادن سرمایه های ملی بود. اسراف چه قدم بین ما رایج. مثلا ما نهی از منکر میکنیم اینجا، پیغمبر اکرم رد میشن، این حدیث رو تو استرالیا روی شیشه آب معدنی زدن، خیلی باوند، باوزده است. حدیثو احتمالاً ما الان اولین باری که داریم میشنویم. این حدیث تو استرالیا رو شیشه آب بدنی رو تشتکش من دیدم، تشتکشو این حدیث رو روش کوچیک نوشته. میگه که روایت از پیغمبره، پیغمبر رد میشه اینکه یه نهر آب نشسته و وضو میگیره، همونجوری که وضو میگیره آب بازی میکرد، آبی بر من میپاشید، پخش و پلا میکرد. حضرت فرمودن چه خبرته، چه خبرتونه، چیه، چیکار کنین؟ گفت آقا آب نهر دی، حالا الان میگه آقا بارون و الحمدلله وارد ترسالی شدیم یا رسول الله، از خوشسالی در اومدیم. حضرت فرمودن چه خبره؟ گفت آقا نهر آب داره میره. حضرت فرمودن آب را هدر نده ولو بر نهر آبی باشی. این حدیث رو تشتک نمیشته، آب را هدر نده، داشته وضوع هم میگرفته، ماشین نمیشسته، آب را هدر نده ولو بر نهر آبی باش. اینجا یه وقتی یکی از دوستان عزیزی، حالا نمیشناختم من ایشون، من نمیشناسم، رفته بودم وضوع بگیریم و یه 10 دقیقه شاید طول کشید، رفتم برگشتم دیدم 10 دقیقه آب بازه داره، این قلموش رو زیر آب گرفته میشوره. هی سکوت که میشنم، گفتم عصبانی شدم، گفتم آقا مرد اسم چه کم پیش میاد من تذکری به کسی بدم. گفتم چه خبره دیگه، دریچه خزر رو خالی کردی چیکار می‌کنی؟ اون نمیره. گفتم به درک نمیره، بابا با آب بشوری. اسراف آقا، این اسراف به خیلی جای باریک میکشه، مشکلات اقتصادی میاره، بعد مشکل اقتصادی فساد میاره، فحشا میاره، هزار تا مسئله میاره، علتش از همینجاست. مصرف اگه کنترل بشه هزار تا مسئله دیگه پیش نمیاد. این حیف و میلا، اسرافا جدیش هم نمیگیریم. حضرت امام دستمال میخواستن استفاده کنن، نوی عروس ایشون میگه ما دستمال دادیم به امام، امام یک سوم یک چهارم دستمال جدا کردن برگشت دادن به امام. گفتم میخوام لبم پاک کنم کفایت میکنه. گفتم کل دستمال باشه؟ گفتم برای چی باشه؟ اسرافه. خب اسرافش به چیه؟ دستمال دیگه، دستمال برمی دارم مثلا من میندازم. فهمون اینا اسراف که آقا اگه میگه برایش هم گفتم اگه اینجور هست مثل شما بخواه حساب بکشن اگه ما جهنمی شما خب به داد خودتون مثل جهنم نباش. دستمال اینقدر چی نیاز داری؟ چه خبرته؟ حالا بعضی از ما که دیگه بیت المال هم باشه دیگه بیافتیم تو جونش و قلط بزنیم و مال دانشگاه و با کاروانه، همه چی با کاروانه، اینا با کاروانه، مال کاروانه، حیف بعضی غنیمت میدونن، نه همش اسرافه. از این قبیل ماجرا هم زیاده، چند تا خاطره دیگه هم هست که سانسورش کردم. میگه اجازه بدید ازش عبور کنم فقط تا سر پاراگراف بیارم. هدف اصلی افشای حقیقت بود. در برزخ تعداد زیادی از بزرگان روی زمین به خاری زندگی میکرده. بسیاری از قدرتمندان، ثروتمندان و صاحبان مقام، برعکس خیلی از کسایی که در زمین پست شمرده میشدن مقامی رفیعی داشتن. تشبیه به زنبور عسل کردن، گفتن شیعیان ما مثل زنبور عسل. من زنبور عسل بین پرنده ها دیدی؟ عقاب داره میره مثلا زنبور اومده اونجا ویز مثلا. فهمون بقیه ظاهرشون مثل عقاب و شاهین و ایناست، مثل کرکس گنده. شیعیان و مظاهرشون مثل زنبور عسله. ولی اگر بقیه پرنده ها میدونستن چی تو شکمه این زنبور عسله، دنبالش را میفتن التماسش میکرد. یه چیزی داره که قرآن بهش میگه شفاء للناس، چیه؟ عسل. ای بقیه میدونسته این با این کوچولویش چی تو دلشه، همه را میفتن دنبالش التماس میکنم. شیعه ما این شکلی هم این ور تحقیر میشن، حالا سوره متففین ان شاء الله بعدا با هم میخونیم، این ور تحقیرشون میکنن، اون طرف که میره همه التماس میکنن. یا من یه بار به تو از کنار رد شدم، بهت نگاه با محبت کردم، دستمو بگیر، نگاه با محبت کردم، این ور تو اونا پس گله میزدن مثلا رد میشدن، اون من نگاه با محبت کرده، میگه یه بار نگاه با محبت کردم دستمو بگیر، ارزش از اون موقع فهمیده میشه. خیلی اینجا حقیرن، کوچیکن، چیزی به حساب نمیان. یه دوستی که ما داریم و یه خاطر ازش گفتم که بعضی مسائل و اینا، یه وقت برای من گفت که یه پیرمرد از مهاجرین غیر ایرانی تو قم رو یه وقت کنار خیابون دیدم سوارش کردم و تعبیرش جالب بود، گفت این صورتش انقدر مچاله و درب داغون بود، تعبیرش اون میگه اگه یه مش نخودچی کشمیش تو صورتش پرت میکردی چی بیرون نمیمد، همین را تون چالا دقیقا همین تحبیر رو کرد، اینقدر این صورت در به داغون بود، چاله چوله ترک پیر چروک. بعد میگه سوارش کردم به حالت ترحمی، گفتم آجا نوع ساعت اینجا چیکار میکنه؟ گفت داشتم میرفتم خونه ماشین گیرم نیومد. گفت با یه ترحم و دلسوزی و نگاه حقیرانه اینو سوارش کردم بردم. گفت بعد چند وقت تو عالم برزخ دیدمش که دنیا رفته بود. گفتم دیدم یک چهره نورانی شاد سرحال قبراق. اینو گفتم این داستان دیگه هم یادم اومدم بگم حیف بگم تمام. بعد بهش گفتم آقا چه خبر؟ گفت اینجا بهشته، این خونه منه. میگه با دستش اشاره میکنه این خونه منه، اون خونه منه، اون خونه. میگه هر چی چشمم کار میکنه میبینم یک خونه، یک ویلای گنده، میگم اینا مال منه. بعد میخواستم انگار مثلا از اینم تشکر کنم تو یه بار منو سوار کردی، من حواسم بهت هست، آمار تو داره. آیت الله بهاءالدینی میفهمه آیت بهاءالدین انسان عجیبی بود، واقعا واقعا انسان عجیبی بود. ایشون فهمیده بود که یه طلبه بود، اینا خیلی قشنگی ها، مثلا تو فضای ماها گاهی یکی مشروط میشه یه ترم دو ترم، اصلا اعتماد به نفس شاید دست میده، عزت شاید دست میده، افسردگی میگیره. آیت بهاءالدین فهمیدن یه طلبه بود در قوم، اینو به عنوان یه طلبه خنگ میشناختن. سر درس همه علما میرفت، هر درسی که همه یه ساله طی میکردن این 16 سال طول میکشه، آخرام رد نمیشد میمون، باز میومد. هر با یه نگاهی تحقیرش میکردن، نمیفهمید بنده خدا درس، بقیه سری میگرفتن میرفتن، این نمیفهم هر چی توضیح میدن نمیفهم. خیلی جالب. آقای بهاءالدینی فهموندن بعد از مرگش در برزخ او را دیدم، همینجوری هم صحبت کرد. بهاءالدینی راحت بود، بله بنده دیدم، راحت، یه کتمانی بغل گوشه ای با کنایه، نه راحت. در برزخ او را دیدم، دیدم به خاطر همت سعی و تلاشش مراجع قوم شاگرد او شدن در عالم برزخ. به اینا تدریس میکنیم، حالا داستانه تدریس و اینا رو میخونم براتون جلوتر چیزایی رو میگیم. این ورش که هیچی به حسابش نمیاره، اون ورم سلطنت داره. خیلی به این چیزا دل خوش نکنیم، به این اعتباریات خیالی. بسیاری از ضعفا فقرا و آدمهایی که در دنیای مادی شغلهای حقیر داشتن اون طرف جایگاه خوب دارن، اصلاح میکنم، آدم هایی که ظاهرن شغل های حقیر داشتن خدا انشالله ما اون طرف ثروتمند کنه و دست پر روزی که قراره از این ور بریم، بریم برگردیم خونه اصلیمون، انشالله خونمونو گم نکرده باشیم و دستمونم خالی نباشه. خدای در فرج ما به عرض تجلی بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.